با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید.
کتاب میکا، ادامه فصل 3. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که میکا بر علیه پیامبران دروغین پیام خدا را اعلام کرد و به آنان گفت که تاریکی شب آنان را فرا خواهد گرفت تا دیگر رویا نبینند و پیشگویی نکنند. آنها همگی شرمسار و رسوا خواهند شد، چون دروغگویی آنان بر همه افشا و آشکار خواهد شد. اکنون به بررسی بقیه آیات این فصل توجه بفرمایید. گناهان رهبران اورشلیم. در این قسمت پایان فصل میکا به طور خاص به اورشلیم توجه می‌کند. تاکنون او درباره پادشاهی شمالی اسرائیل صحبت کرده است، اما اکنون مخاطب او پیامبران، حاکمان و کاهنان و به طور کلی رهبران حکومت جنوبی یهودا می باشند و داوری خدا را بر علیه ایشان اعلام می کند. در میکا فصل 3 آیه 9 می خوانیم: پس ای رهبران اسرائیل که از عدالت نفرت دارید و بی انصافی می کنید، به من گوش دهید. او با این شیوه بیان توجه آنان را جلب می کند تا به او گوش دهند و سپس جزئیات گناهان ایشان را بیان می کند. در میکا فصل 3 آیه 10 الی 11 می خوانیم: ای کسانی که اورشلیم را از خون و ظلم پر ساخته اید، ای رهبران رشوه خوار، ای کاهنان و انبیایی که تا به شما مزد ندهند موعظه نمی کنید و نبوت نمی نمایید، ولی در این حال وانمود می کنید که به خدا توکل دارید و می گویید خداوند در میان ماست، پس هیچ گونه آسیبی به ما نخواهد رسید. ای رهبران رشوه خوار، ای کاهنان و انبیایی که تا به شما مزد ندهند موعظه نمی کنید و نبوت نمی نمایید. چه موضوعی است که در میان همه آنان مشترک می باشد؟ حرص و طمع یا پولپرستی؟ دوست من، حتی در ایام بت‌پرستی این نوع از پرستش بدترین شیوه محسوب می شد. امروزه معمولاً بتی را نداریم که در گوشه‌ای گذاشته و آن را بپرستیم. امیدوارم شما چنین کاری را نکنید. در حالی که این موضوع حقیقت دارد که خرافات در دنیا افزایش یافته و تعداد بسیار زیادی از مردم به دنبال فالبینی و فالگیری هستند، ولی هنوز به بت‌پرستی رایج در روزگار میکا بازگشت نکرده ایم. اما با این وجود حرص و طمع و پولپرستی امروزی ما بت‌پرستی مدرن است. میکا در اینجا به طور مشخص درباره گناه واقعی قوم اسرائیل، یعنی حرص و طمع که بت‌پرستی است، سخن میگوید. قاضیان برای دریافت پاداش قضاوت کرده و رشوه خوار بودند. کاهنان برای دریافت مزد تعلیم داده و موعظه می کردند و پیامبران برای دریافت پول نبوت کرده و پیام می دادند. همگی آنها هرچه می کردند با این هدف بود که برای خودشان سود و منفعتی را به دست آورند. آنان توجه و اهمیتی به خدا نمی دادند و همچنین مردم برای ایشان اهمیت نداشتند. آنها فقط می خواستند از آنان سود ببرند. همه چیز برای آنان وسیله‌ای برای رسیدن به اهدافشان بود. به خاطر حرص و طمع و عشقشان به پول و ثروت، همچون آدم خاران شده بودند که انسانها را از بین می بردند. هرگاه رهبریت یک ملت از نظر سیاسی و مذهبی شریر باشد، فرقی نمی کند چه شیوه دولتی اجرای امور را بر عهده دارد و حکومت می کند. این پیام میکای نبی برای ما است. در میکا فصل 3 آیه 12 می‌خوانیم: به خاطر شما اورشلیم با خاک یکسان شده، به صورت توده‌ای سنگ در خواهد آمد و کوهی که خانه خداوند بر آن قرار دارد به جنگل تبدیل خواهد شد. این یک پیشگویی است در این رابطه که به خاطر گناهانشان شهر اورشلیم به طور کلی نابود خواهد شد. ارمیا همین سخن میکا را در ارمیا فصل 26 آیه 28 نقل قول کرده است که تأییدی بر نبوت میکا میباشد. این نابودی اتفاق افتاد زمانی که نبوکدنصر شهر اورشلیم را خراب کرد. در اولین فصل‌های کتاب نهمیا نشانه‌های آن را مشاهده می‌کنیم. وقتی نهمیا به شهر اورشلیم بازگشت، آنجا را به صورت ویرانه‌ای دید که همه چیز خراب شده و نیاز به بازسازی داشت. همه جا پر از خاک و خاکستر بود. خرابی آنجا آنچنان زیاد بود که بازسازی شهر کاری ناامیدانه به نظر می‌رسید. در کتاب تلموز نیز که یکی از کتاب‌های مذهبی یهودیان است، گزارشی را می‌بینیم در ارتباط با وضعیت شهر اورشلیم در زمان نابودی آن توسط امپراتوری روم در سال 70 میلادی که نوشته شده یکی از افسران ارتش روم به نام رئوفوس پایه‌های معبد را با یک گاو آهنین شخم زد و این نشانه ای از خرابی کامل شهر بوده است. به نظر من آنچه تاریخ درباره نابودی شهر اورشلیم گفته است درست است. نبوکدنصر و تیتوس رومی هر دو قادر به انجام چنین کاری بودند و حتی اگر نخواهیم آنچه تاریخ گزارش داده است را قبول کنیم، بخش قدیمی شهر اورشلیم امروز به طور آشکار نشان می‌دهد که پیشگویی میکا در مورد آن شهر به انجام رسیده است. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب میکا به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 4 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب میکا فصل 4. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از نبوت‌های مربوط به روزهای آخر. نبوت کوتاه کتاب میکا را می توانیم با یک روز یهودی مقایسه کنیم که انگام شب شروع شده و تا روز ادامه می یابد. با تاریکی شب آغاز می شود. همانطور که دیدیم در سه فصل اول داوری خدا اعلام شده است. در میکا فصل 7 آیه 18 می گوید: آیا خدایی مانند تو است که داوری آینده را برای گناهان گذشته اعلام نماید؟ اما حتی در تاریکی داوری خدا پرتوی نوری بود که در لحظه‌ای میتابید. اکنون به یک بخش جدید رسیده ایم که در آن میکا جلال و شکوه آینده را پیشگویی و نبوت میکند. این موضوع را در فصلهای 4 و 5 خواهیم دید. اشاره کوتاه به یک داوری نیز در این بخش خواهد شد، اما در واقع نور پرجلالی آشکار شده که بعضی اوقات ابرهایی از مقابل روشنایی خورشید عبور می کنند. نبوت‌های مربوط به روزهای آخر. در میکا فصل 4 آیه 1 می خوانیم: و اما در روزهای آخر کوه خانه خداوند مشهورترین کوه جهان خواهد شد و مردم از سراسر دنیا به آنجا آمده. این یک قسمت قابل توجه در کتاب مقدس است و شاید با آن آشنا باشید، چون بسیار شبیه دومین فصل کتاب اشعیا می باشد. شاید به یاد داشته باشید که گفتیم میکا با اشعیا معاصر و همزمان بود و تا کنون بارها مفسران گوناگون سعی کردند مشخص کنند که آیا میکا از اشعیا کپی کرده و یا اشعیا سخنانی را از میکا کپی کرده است. با صراحت بگویم که به نظر من چنین بحث‌ها و تحقیقات تلف نمودن وقت است، چون هیچ کس جواب این نوع سوال‌ها را ندارد. من ترجیح می‌دهم که به شیوه دیگر به این موضوع نگاه کنم. چون روح القدس نویسنده اصلی کلام خداست، قادر بود همان سخنانی را که به اشعیا گفته بود به میکا نیز بگوید و دلیل این که دوباره گفته این است که این موضوع مهم می باشد. بنابراین باید به دقت به این بخش توجه کنیم. با بایستی دقت کنید که فصل چهارم با کلمه اما شروع می شود که در واقع آنچه گفته خواهد شد را به سخنانی که در آخر آیه فصل سه گفته شده اند مربوط می سازد. در میکا فصل سه آیه 12 می خوانیم: به خاطر شما اورشلیم با خاک یکسان شده به صورت توده‌ای سنگ در خواهد آمد و کویی که خانه خداوند بر آن قرار دارد به جنگل تبدیل خواهد شد. و آنگاه در میکا فصل 4 آیه 1 می‌خوانیم: میکای نبی با این سخن آغاز می‌کند: و اما در روزهای آخر، میکا اکنون به زمانی فراتر از نابودی اورشلیم توسط نبوکدنصر و همچنین نابودی آنجا به دست تیتوس رومی و همه نابودی‌های آینده تا روزهای آخر نگاه می‌کند. در عهد عتیق عبارت روزهای آخر مفهوم مشخصی دارد. با توجه به انجیل متی فصل 24 آیه 21، خداوند ما عیسی مسیح آن را ایام مصیبت عظیم نامیده است. بنابراین ایام مصیبت عظیم با روزهای آخر شروع می شوند. آنگاه بعد از آن ایامی که زمان کوتاه و حدود 7 سال می باشند، خداوند عیسی مسیح به زمین باز خواهد گشت. در واقع آمدن او ایام مصیبت عظیم را پایان خواهد داد و او خودش پادشاهیش را بر روی زمین برقرار و پایدار خواهد نمود. بنابراین روزهای آخر شامل ایام مصیبت عظیم، بازگشت عیسی مسیح و پادشاهی 1000 ساله مسیح در دنیا می باشند. پس وقتی میکا در اینجا میگوید در روزهای آخر، او به زمانی دورتر و فراتر از همه شرایط محلی توجه کرده و به آینده نگاه میکند. هرچه در اسرائیل تاریکتر میشود، آینده روشنتر ظاهر و نمایان میگردد و این حقیقتی آشکار است. فردی به من میگفت: جالب است که هرچه درون یک چاه بیشتر فرو می روید، ستارگان آسمان را روشنتر مشاهده می کنید و زمانی که قوم اسرائیل به پسترین دوران خود رسیدند، خدا به ایشان اجازه داد که ستارگان، یعنی نور تابانی را که در آینده می درخشد، ببینند. کوه خانه خداوند مشهورترین کوه جهان خواهد شد. کلمه کوه در اینجا هم به طور واقعی و هم به عنوان سمبولیک به کار برده شده است. دانیال نبی این کلمه را به صورت استفاده کرده و در کتاب دانیال فصل 2 آیه 34 الی 35 گفته است: در همان حالی که به آن خیره شده بودید، سنگی بدون دخالت دست انسان از کوه جدا شد و به پاهای آهنی و گلی آن مجسمه اصابت کرد و آنها را خرد نمود. سپس مجسمه که از طلا و نقره، مفرق، گل و آهن بود، فرو ریخت و به شکل ذرات ریز درآمد و باد آنها را مانند کاه پراکنده کرد، به طوری که اثری از آن باقی نماند. اما سنگی که آن مجسمه را خرد کرده بود، کوزه بزرگی شد و تمام دنیا را در بر گرفت. آن سنگ عیسی مسیح را که می آید به تصویر می کشد. سنگ کوه بزرگی شد و تمام دنیا را در بر گرفت. کوهی که دانیال درباره آن صحبت کرده، پادشاهی عیسی مسیح است که اینجا بر روی زمین برقرار خواهد شد. این تفسیر و برداشت روحانی از این آیات می باشد. ما هیچ حقی نداریم به یک متن از کتاب مقدس مفهومی روحانی بدهیم، مگر اینکه یک علت روحانی مشخص در آن کلام انجام چنین کاری را اجازه دهد و به همین منظور نوشته شده باشد. اما همچنین در اینجا نمی‌خواهم به مفهوم واقعی آنچه میکا گفته است بی‌توجهی کنم، چون واقعیت این است که شهر اورشلیم بر فراز تپه‌ای قرار گرفته است. نه تنها کتاب مقدس این نکته را واضح ساخته، بلکه کافی است نگاهی به وضعیت جغرافیایی و محل آن شهر بیندازید. همانطوری که خواهیم دید میکا درباره شهر اورشلیم صحبت میکند و مرکز پادشاهی هزار ساله در آنجا خواهد بود. اورشلیم در آن دوران پایتخت زمین خواهد شد. مردم از سراسر دنیا به آنجا خواهند آمد. مفهومی که آیه در اینجا دارد این است که مردم با شوق و علاقه به آنجا خواهند رفت. امروز چنین نیست و حتی بسیاری نیز مخالف اورشلیم و کشور اسرائیل می باشند. اما نکته مهم این است که نبوت میکا هنوز امروز به انجام نرسیده و تا زمان آمدن عیسی مسیح نیز به انجام نخواهد رسید. در میکا فصل 4 آیه 2 می‌خوانیم: خواهند گفت بیایید به دیدن کوه خداوند برویم و خانه خدای اسرائیل را زیارت کنیم. او راه‌های خود را به ما خواهد آموخت و ما مطابق آن عمل خواهیم کرد، چون شریعت و کلام خداوند از اورشلیم صادر می‌شود. در این فصل نیز کنار فصل‌های دیگر در کتاب مقدس این واقعیت را به طور آشکار مشاهده می‌کنیم که بازگشت یهودیان در زمان حاضر به انجام رسیدن نبوت کلام خدا در مورد آنان نیست. در ایامی که اکنون زندگی می‌کنیم، مردم دنیا برای شنیدن خداوند عیسی مسیح به شهر اورشلیم نمی‌روند و همچنین کلام خداوند از شهر اورشلیم به گوش‌ها نمی‌رسد. می‌توان تعدادی مسیحی و مبشران در شهر اورشلیم را نام برد که یهودی زاده هستند، ولی به علت معرفی عیسی مسیح و اعلام کلام خدا مورد آزار و ستم قرار گرفتند. به طور یقین باید گفت که کلام خدا اکنون از اورشلیم به دنیا اعلام نمی‌شود. دوست من، تمام نمایش‌های هیجان‌انگیزی که ادعا می‌کنند نبوت کلام خدا در مورد سرزمین اسرائیل امروز در حال انجام شدن است، فقط برای رضایت مسیحیان شیرخواره و سرگرمی آنان می‌باشد. آنها می‌خواهند که شیشه شیرشان گرم و شیرین باشد و خوشایند است که بنوشند در حال دیدن به انجام رسیدن نبوت ها هستند و به این معنا است که زمان آخر دنیا فرا رسیده است. بعضی افراد حتی فراتر از این رفته و زمان بازگشت خداوند را نیز مشخص می کنند. واقعیت این است که هیچ کس آن زمان را نمی داند. با اینکه من باور دارم که به آن زمان پایان نزدیک می شویم، ولی هیچ اطلاعات خاصی از خداوند دریافت نکردم که این موضوع را تایید کند و مطمئناً هیچ اشاره‌ای در کلام خدا نیز در این باره نیست که بتوان آن را عنوان نمود. ای کاش این سخنرانی‌های حرفه‌ای و احساساتی که بر روی نبوت‌های کلام خدا تأکید می‌کنند تمام نبوت‌های کتاب مقدس را در ارتباط با یکدیگر مطالعه و بررسی می کردند. اگر چنین می کردند، حتما برای آنان آشکار می شد که نبوت ها و پیشگویی هایی که افرادی مانند میکا در اینجا گفتند، کاملا واضح می سازند که این نوع نبوت ها هنوز به انجام نرسیدند. امروز کلام خدا از شهر اورشلیم به دنیا اعلام نمی شود. به عنوان مثال، حتی هیچ مرکز انتشار کتاب مقدس، یعنی عهد عتیق و عهد جدید در یک کتاب در شهر اورشلیم وجود ندارد و هیچ انجمن کتاب مقدس برای چاپ کلام خدا و پخش آن به سراسر جهان در آنجا فعالیت نمی کند. انتشار و پخش عهد جدید یعنی انجیل عیسی مسیح و خبر خوش نجات بخش آن از سرزمین اسرائیل همکنون غیر ممکن است. به آن شیوهی که میکا در اینجا گفته است، کلام خدا از اورشلیم پخش و گسترده نمی شود. نبوت های عالی این فصل در دوره پادشاهی هزار ساله، زمانی که خداوند عیسی مسیح در شهر اورشلیم سلطنت می کند، به انجام خواهد رسید. آنگاه رهبران و حاکمان کشورهای گوناگون دنیا به شهر اورشلیم خواهند رفت تا توسط عیسی مسیح راه های خدا را بیاموزند و به آنها عمل کنند. در میکا فصل 4 آیه 3 می‌خوانیم: خداوند در میان قوم‌ها داوری خواهد کرد و به اختلافات بین قدرت‌های بزرگ در سرزمین‌های دوردست پایان خواهد بخشید. ایشان شمشیرها و نیزه‌های خود را در هم شکسته از آنها گاواهن و اره خواهند ساخت. دولت‌ها دیگر به جان هم نخواهند افتاد و خود را برای جنگ آماده نخواهند کرد. خداوند در میان قوم‌ها داوری خواهد کرد. در اینجا دوباره درباره خداوند عیسی مسیح، همان مسیح موعود سخن گفته شده در زمانی که برای سلطنت به زمین بازگردد. تصور کنید که ملت‌های دنیا اختلافات خود را به نزد او می‌آورند تا به آنها رسیدگی کرده و ایشان را قضاوت کند. نکاتی که در این آیه نوشته شده نمیتوانند تا زمان بازگشت او به انجام برسند. ایشان شمشیرها و نیزه های خود را در هم شکسته از آنها گاواهن و اره خواهند ساخت. این آیه بر ساختمان سازمان ملل نوشته شده است. به طور یقین به چنین مکانی تعلق ندارد. اگر آنها شمشیرهای خود را در هم شکستند، به این معنا است که وسایل بزرگتری را درست کردند تا به جنگ با یکدیگر مشغول شوند و نیزه های خود را نیز تبدیل به سلاح‌هایی کردند که با آنان ملت‌های ضعیف‌تر از خود را مورد حمله قرار دهند. مطمئناً این آیه توسط سازمان ملل حقیقت نیافته است. آنان در آنجا دائما به بحث و جدل می‌پردازند و توافق‌های واقعی کمی در آن سازمان مشاهده می‌شود. این آیه کلام خدا تا زمانی که عیسی مسیح باز نگردد به انجام نخواهد رسید. دولت‌ها دیگر به جان هم نخواهند افتاد و خود را برای جنگ آماده نخواهند کرد. آشکار است که به چنین وضعیتی رسیده ایم و تا زمانی که شاهزاده صلح بر این دنیا حکومت نکند، به آنچه در این آیه گفته شده نخواهیم رسید. چون هنوز در این دنیا سلطنت نمی کند، ما نیز نبایستی شمشیرهای خود را به گاواهن تبدیل کنیم و بهتر است که آنها را برای دفاع از خیش نگه داریم. امروز زمان خلع سلاح نیست. مطمئناً خواهان صلح بودن این است که مخارج ساخت سلاح‌ها صرف چیزهای دیگر شود، ولی تا زمانی که هنوز در یک دنیای بزرگ و پر از شرارت زندگی می‌کنیم، بایستی واقع‌بین بوده و مسلح باشیم. با توجه به لوقا فصل 11 آیه 21 خداوند عیسی مسیح گفت: هرگاه مردی نیرومند مسلح از خانه خود پاسداری کند، اموالش در امان خواهد بود. آیا او میتواند با نگه داشتن طرف دیگر صورتش از خانه‌اش محافظت کند؟ برای اینکه در این مورد بدانید، بایستی موعظه بالای کوه عیسی مسیح را بخوانید و به خاطر آورید که پادشاه است که در آنجا موعظه کرده و به زمانی اشاره میکند که بر روی زمین سلطنت خواهد نمود. وقتی او در این دنیا حکومت کند، می توانیم وسایل دفاعی خود را کنار بگذاریم. حتی نیازی به قفل کردن در خانه خود نداریم. اما تا آن زمان باید در خانه من را محکم قفل کنیم. ما در دنیای پر از شرارت زندگی می کنیم و بایستی محتاط بوده و از خود دفاع و محافظت کنیم. نبوت‌هایی که میکا در اینجا بیان کرده است برای زمان حاضر نیستند. آنها برای روزهای آخر میباشند و اجازه دهید که در همان متن و زمان درست خودشان باقی بمانند. در میکا فصل 4 آیه 4 میخوانیم: هر کس در خانه خود در صلح و امنیت زندگی خواهد کرد، زیرا چیزی که باعث ترس شود وجود نخواهد داشت. این وعده را خداوند قادر متعال داده است. هر کس در خانه خود در صلح و امنیت زندگی خواهد کرد. آیا می خواهید به من بگویید که این آیه اکنون در کشور اسرائیل به انجام رسیده است؟ امروز آنان در ترس و وحشت به سر می برند. چرا؟ چون هنوز نبوت‌های خدا در مورد آنها به انجام نرسیدند. این وعده را خداوند قادر متعال داده است. خدا خودش گفته است که وقتی آنان به سرزمینشان بازگردند، در صلح، رفاه و امنیت در آنجا زندگی خواهند نمود. در میکا فصل 4 آیه 5 می‌خوانیم: قوم‌های جهان خدایان خود را عبادت می‌کنند و از آنها پیروی می‌نمایند، ولی ما تا ابد خداوند خدای خود را عبادت خواهیم کرد و از او پیروی خواهیم نمود. منظور از این آیه مقایسه از زمان حال و آینده است. اکنون و تا قبل از آمدن خداوند، ملت‌ها به دنبال خدایان خود هستند، ولی در زمان آینده و در دوران حکومت هزار ساله و تا ابد فقط خداوند یهوه پرستیده خواهد شد. او تنها خدای زنده و حقیقی است.